像安德关纳西，我要的人到尼安的西亚西，阿巴尔苏亚扎迪，哈密耶人到尼安的西亚西，سلام های گرم و درود های بی پایان ما را بپذیرید. صدای ما را از رادیو آزادگان می شنوید. شماره تلفن ما 408-448-2400، شماره فکس 408-448-3200، آدرس سایت اینترنتی ما www.iran57.com و آدرس ایمیل ما info@iran57.com می باشد. شنوندگان عزیز، امروز به همراه همکار عزیزم آقای عبداللهی مجدداً در خدمت آقای حسن زارزاده اردشیر، یکی از فعالین جنبش دانشجوی ایران هستیم. آقای زارزاده سلام عرض میکنم و با سپاس از قبول دعوت ما.
درود بر شما جناب یوسف‌زاده و آقای عبداللهی و هموطنان عزیزم.
جناب زارزاده، منم خدمت شما و شنوندگان عزیزمون سلام عرض میکنم و به شما شب بخیر میگم.
آقای زارزاده، با توجه به اینکه شما خودتون و همراه دوستانتون یکی از حمایت کنندگان از فراخوان گرد همایی و همینطور دعوت کننده به این تجمع در برابر دانشگاه تهران در اعتراض به تضییع حق اکبر گنجی، روزنامه نگار متحوری که با پایداری و استقامتش تا حد مرگ در برابر حاکمان جمهوری اسلامی ایستاده و همینطور برای آزادی دیگر عزیزان دربند حمایت کردید و شرکت کردید، ممکنه محبت کنید اخباری رو که در این مورد دارید برای هموطنان عزیز ما بفرمایید؟
بله، همونطور که شنوندگان عزیز در جریان هستن، این گرد همایی و تجمع در برابر دانشگاه تهران با نظر کمیته دفاع از اکبر گنجی، یعنی تشکل‌های داخل این کمیته از جمله دفتر تحکیم وحدت، سازمان ادوار تحکیم، حزب ملت ایران و خانواده زندانیان سیاسی در کنار اون، همینطور گروه دیگری به نام اتحادیه دموکراسی خواهان شکل گرفت. با دعوت اونها این مراسم در سطح رسانه ها و خبرگزاری ها و سایت های اینترنتی اخبارش درج شد. در کنار اون کمیته دانشجویی دفاع از زندانیان سیاسی هم فراخوانی رو صادر کرد و از هموطنان عزیز درخواست کرد که در این تجمع در عصر سه‌شنبه شرکت بکنند، که حزب دموکرات ایران هم به تبع اونها فراخوان جدایی رو اعلام کرد و ضمن حمایت و در واقع تابعیت از این حرکتی که دانشجویان و گروه های سیاسی و خانواده زندانیان سیاسی اون رو به وجود آورده بودند، فراخوانی رو صادر کرد و دعوت کرد به حضور گسترده در این تظاهرات. و خوشبختانه انتظار هم نمی رفت که چنین حضوری رو در این تظاهرات و این گرد همایی شاهد باشیم، برای اینکه حدود دو سه روز قبل از این مراسم، مراسم سالگرد 18 تیر ماه بود و استقبال آنچنانی از این رویداد تاریخی نشده بود، اما به فاصله دو سه روز در این تجمع جوانان و دانشجویان و هموطنان عزیز ما نشان دادند که بی تفاوت نیستند نسبت به وقایع جامعه و اتفاقات سیاسی، سرکوب هایی که صورت میگیره و موضوع زندانیان سیاسی، موضوعی که الان یکی از مسائل مهم روز جامعه ما هست و در سطح بین المللی به یکی از موضوعاتی تبدیل شده که به صورت گسترده داره دنبال میشه. به عنوان نمونه، حزب سبز بلژیک یک نامه ای رو به وزیر امور خارجه نوشته و با حمایتی که از زندانیان سیاسی از جمله اکبر گنجی، دکتر ناصر زرفشان، حشمت الله طبرزدی، انوشهر محمدی، لینا دارابسند، حجت زمانی، ارژنگ داوودی و تعداد دیگری از زندانیان سیاسی به عمل آورده، نشان داده که پیگیر نقض حقوق بشر و موضوع زندانیان سیاسی است. همینطور مسئله اکبر گنجی رو دیدیم که اتحادیه اروپا یا دولت آمریکا نسبت اون واکنش نشون داد و هموطنان عزیز ما هم باز نشون دادن که نسبت به موضوع زندانیان سیاسی بی تفاوت نیستند و پلاکارد هایی که در این گردهمایی همراه این عزیزان بود و روی اون حک شده بود که اکبر گنجی حمایت یا اکبر گنجی آزاد باید گردد یا زندانی سیاسی آزاد باید گردد، کاملا نشان میداد که چقدر هموطنان ما به عزیزان خودشون در بند اهمیت قائل هستن و از اونها حمایت میکنن. این مراسم نزدیک یک ربع به پنج عصر شروع شد و یواش یواش مردم و دانشجویان و جوانان در این تجمع حضور گسترده‌ای رو نشون دادند. در اوایل نیروی انتظامی تلاش میکرد که بدون دستگیری حاضرین رو متفرق بکنه، چرا که تعداد اندکی حضور داشتن، نزدیک 200-300 نفر. البته حضور نیروی انتظامی و لباس شخصی ها از ساعت‌ها قبل کاملا روشن بود. با توجه به نوع اطلاع رسانی و اخبار و فراخوان گسترده که چند تا تشکل و گروه سیاسی انجام داده بودن، نیروی انتظامی هم آماده برخورد بود. از همون ابتدا شروع کردن به متفرق کردن حاضران و دانشجویان، اما پس از حدود نیم ساعت می شود گفت که درگیری ها هم بین نیروی انتظامی و لباس شخصی و حاضران شروع شد. عده‌ای در این مراسم شدیداً مورد ضرب و شتم قرار گرفتن و آسیب دیدن، راهی بیمارستان ها شدن، تعدادی هم دستگیر شدن و نیروی انتظامی که از قبل برنامه‌ریزی کرده بود برای این نوع برخوردش، کوشش میکرد که از گرده همایی حاضران جلوگیری بکنه و اونها رو متفرق بکنه. با این وجود چیزی که در بین حاضران دیده میشد سماجت اونها بود که حضور خودشون رو در برابر دانشگاه تهران و اطراف دانشگاه تهران نشون بدن و ادامه بدن به این گرده همایی. و با این وجود، یعنی با وجود ضرب و شتم و برخوردهای سنگین لباس شخصی ها و نیروی انتظامی، این حضور ادامه داشت.
آقای زارزاده، با توجه به اخباری که به دست ما رسیده و حتما شما هم مطلعید، میخواستم ازتون این سوال رو بکنم که این گرد همایی که میتونست یکی از صلح‌آمیزترین و به دور از خشونت ترین گرد همایی ها باشه، با سخت‌ترین و خشونت آمیزترین برخوردها مصادف شد. شما علت چی میبینید؟
مهمترین مسئله در این تجمع، همونطور که شما اشاره کردید، زد و خوردی بود که بین نیروی انتظامی و حاضران شکل گرفته بود و نیروی انتظامی تلاش میکرد که با تجمع کنندگان برخورد سنگین رو انجام بده و به شدت هم اونها رو مورد ضرب و شتم قرار داد و باید گفت که وحشیانه به تجمع کنندگان حمله کرد. به نظر من همونطور که در طول سالهای گذشته هم وجود داشته، حکومت معتقد هست که از روز وجود هر گرد همایی بایستی که جلوگیری بکنه. در وهله اول سعی میکنن که از کانال وزارت کشور و کمیسیون ماده ده احزاب از تشکل‌ها بخواهن که اقدام بکنن و مجوز بگیرن و اگر مجوز نگیرن تجمعشون غیر قانونی تلقی میشه و مسلماً این حکومت استبدادی هم به هیچ عنوان به مخالفین خودش اجازه نمیده که هیچ تجمع سیاسی رو برگزار بکنن و حتی از تحصنهای محدود و کوچیک هم وحشت داره. بنابراین این نوع تجمعات رو اعلام میکنن که غیر قانونی هست و برگزار کنندگانش هم با این اتهامات مورد برخورد قرار میگیرن. اما وقتی که افراد و این جریان ها و تشکل‌های سیاسی و دانشجویی به تلاش میکنن که گردهمایی خودشون رو یا تحصن و تجمع خودشون رو برگزار بکنن، با اونها شدیداً برخورد میشه و در سالهای گذشته دیدیم که این برخوردها باعث شد که دانشجویان زیادی به زندانها بیفتن و عده‌ای از اونها به زندانهای طویل المدت محکوم بشن، ماها در سلولهای انفرادی به سر ببرن و الان هم خیلی از اونها هنوز در زندان هستن و آزاد نشدن یا تعدادی محکوم شدن و منتظرن که حکم اونها تایید بشه و اونها رو به زندان منتقل بکنن. یا اینکه با توجه به اخباری که الان همه ما میدونیم، جدی که در دانشگاه ها شروع شده بر علیه جنبش دانشجویی، جد خفقان و سرکوب هست که رژیم تلاش میکنه اونها رو محدود بکنه و یا سرکوب کردن اونها، مدام اونها رو به کمیته انضباطی بکشه، به دادگاه ها بکشه و با سرکوب کردن اونها جنبش دانشجویی رو در دانشگاه ها منفعل بکنه. همیشه تلاش رژیم بر این بوده که اجازه نده که هیچ تشکلی و هیچ جریانی در دانشگاه ها، در خیابان ها، در مراکز مهم شهرها یک گرده همایی رو به صورت کامل برگزار بکنه. یعنی از وجود چند نفر سیاسی یا دانشجو در یک محل کاملا اینها حراس دارن و این رو هم میدانن که اگر به هر حال مبارزان سیاسی، دانشجویان و آزادی خواهان این مجال رو پیدا بکنن که در یک محلی جمع بشن، طبیعتا این گسترش پیدا خواهد کرد و گسترش این تجمعات و تظاهرات و دامنه دار شدن اون به نفع رژیم نخواهد شد. بنابراین و با علم بر این، از همون ابتدا کوشش میکنن در متفرق کردن جمعیت، ولو به زور با خشونت، ضرب و شتم و مجروح کردن اونها که در این مراسم هم باز تعدادی مجروح شدن، یعنی زخمی شدن، مورد ضرب و شتم قرار گرفتن و حتی آقای موسوی خمینی ها که دستگیر شده پس از ضرب و شتم دستگیر شده و الان در یکی از بیمارستان ها بستری هست. یک نمونه روشنش هم میتواند همین کوی دانشگاه تهران باشد که تظاهرات کوی دانشگاه به عنوان یک نقطه عطف در جنبش دانشجویی نشان داد که حکومت چه برنامه‌ای در قبال حرکت های خیابانی و تظاهرات ها و حرکت های دانشجویی مد نظر قرار میده. در کوی دانشگاه کوشش بر سرکوب گسترده بود، بر خونسا کردن جنبش دانشجویی بود، اما رژیم احتیاط کرد و وقتی که دید این موضوع دامنه دار شده، گسترش پیدا کرده، عقب نشینی کرد و نیروهای اطلاعاتی و امنیتی خودش رو در قالب لباس شخصی جلو فرستاد و به مرور با شناسایی نیروهای فعال و دانشجو اونها رو دستگیر کرد و به زندان ها کشید. یعنی همان ابتدا نتوانستن سرکوب بکنن و در یک مرحله دیگری این کار رو انجام دادن. بنابراین رژیم به این مسئله آگاهی داره که گسترش، یعنی اگر اجازه بده حرکت گسترش پیدا بکنه و این گسترش حرکت به نفعش نخواهد شد. بنابراین شروع میکنه به زد خورد، به بگیر و ببند، به حمله های وحشیانه و ضرب و شتم حاضر.
آقای زاده، با توجه به اینکه بعد از انتخابات ریاست جمهوری هستیم و تقلب هایی که در اون شد، کسی که انتخاب شد و این بود بین المللی که جهانی که پیدا کرده، چند نظر دولت ها و چند نظر افکار عمومی که یک شخصی مثل آقای احمدی نژاد به اون ترتیب به ریاست جمهوری انتخاب شدن یا انتصاب شدن، فکر میکنین که این نوع اکشن ها و فعالیت های الان چه تفاوتی و تأثیراتش چه تفاوتی با مثلا جریان دانشجویی 18 تیر داره از نظر بازتابش در خارج از کشور توی افکار عمومی جهان؟ منظورمه
طبیعتا با توجه به اینکه موقعیت ها متفاوت هست، نوع حرکت ها هم متفاوت خواهد شد و بازتاب ها هم شاید به نظر من یه مقداری بیشتر بشه. در بحلی اول که خود موقعیت متفاوت خواهد شد و رژیم جمهوری اسلامی رو به صورت تمام عیار و کلی یک رژیم سرکوبگر قلمداد خواهند کرد در عرصه بین‌المللی و این به حساسیت موضوع می‌افزاید. از طرفی هم تحولات ایران رو دنیا الان با یک نگاه ویژه‌ای و با حساسیت خاصی داره دنبال می‌کنه و این هم دلیل دیگری میشه که به هر حال بازتاب اخبار مبارزاتی ایران در سطح بین‌المللی بیشتر بشه و همین توجه‌های بین‌المللی و مبارزات داخلی باعث شده که هموطنان ما در خارج از کشور هم بپیوندند به فعالان سیاسی در خارج از کشور، بپیوندند به مبارزان سیاسی در خارج از کشور و با این فعالیت‌های خودشون در خارج از کشور یاریگر جنبش آزادی خواهی داخل کشور باشن و این نقطه بسیار مثبتی است. بنابراین بازتاب اخبار و تحولات و مبارزات داخلی روز به روز بیشتر خواهد شد و مطمئنن جامعه جهانی هم با حساسیت بیشتری مسائل داخل کشور رو دنبال خواهد کرد و این نقطه مثبتی سرای مبارزان داخلی که میتوانن از این فرصت که نحو احسن استفاده بکنن و برنامه ریزی درست و منطقی داشته باشن، گروه های سیاسی در داخل کشور، تشکل های دانشجویی در داخل کشور و از این مسئله به نحو مثبت و خوب استفاده بکنن تا از حمایت بین المللی بیشتر از این چی که هست برخوردار باشن و فشارهای زیادی در این شکل به رژیم هم تحمیل خواهد شد.
آقای زاهدی، خبر دارین که چند نفر دستگیر شدن؟
آمارهای مختلفی در این ارتباط منتشر شده. در حدود ساعت 7:30 بود که نزدیک 20 نفر 30 نفر رو اعلام کردن در جاهای مختلف که دستگیر شدن، اما در هر حال ساعتها که میگذره آمار دستگیر شده ها از طریق دوستانشون، خانواده هاشون و فامیل هاشون، دوستان دانشجو به هر حال دست به دست میچرخه و به مرور مشخص میشه که تعداد بیشتری دستگیر شدن. در حال دقیق نیست این آمارها، اما ده ها تن میشه گفت که در این مراسم دستگیر شدن. دو زیادی از این افراد در انتهای مراسم بود که دستگیر شدن، زمانی که نیروی انتظامی شروع کرد به برخورده های سنگین و وحشیانه با تجمع کنندگان، یواش یواش دستگیری ها هم همزمان شدت پیدا کرد و ده ها تن رو بازداشت کردن. در بین بازداشت شدگان خبرنگار هست، دانشجو هست، فعال سیاسی هست، مثلا آقای خوینی ها دبیر کل ادوار تحکیم که بعد از این که ضرب و شتم شده و بازداشت شده به بیمارستان هم منتقل شده، یا آقای محمد هاشمی که ایشون از دانشجویان فعال در دانشگاه در تهران هستند، عضو دفتر تحکیم وحدت و بسیاری دیگر که در این مراسم دستگیر شدند. و به مراکز اطلاعاتی و قرارگاه‌های نیروی انتظامی اینها رو منتقل کردن و باید ببینیم که در روزهای آتی چه برخوردی با این افراد صورت خواهد گرفت. ضمن این که اضافه بکنم از قبل چند بار وزارت کشور از طریق دفتر سیاسی و دفتر سخنگوی خودش اعلام کرده بود که این مراسم غیر قانونی هست و هیچ مجوزی صادر نشده، هماهنگی به عمل نیامده، بنابراین هیچ جریان اجازه برگزاری مراسم رو نداره. با توجه به همین مسئله نیروی انتظامی هم به خودش اجازه برخورد و ضرب و شتم و دستگیری رو داده بود. از طرفی هم این رو هم من اضافه بکنم که با توجه به این که در سالگرد وقایع 18 تیر ماه حضور گسترده‌ای رو در دانشگاه‌ها شاهد نبودیم و مراسم آنچنانی رو شاهد نبودیم و با توجه به این که بعد دولت دیگری قرار است یک دولت فاشیستی سر کار بیاید، حاکمیت هم عزم خودش رو جذب می‌کنه بر این که یک فشار سنگینی رو به جنبش دانشجویی وارد بکنه و تصور میکنه که اگر چنانچه این چنین وحشیانه با جنبش دانشجویی و جوانان مبارز برخورد بکنه میتونه اونها رو وادار بکنه به عقب نشینی کردن. اما من تصورم این نیست و این سیاست به هیچ عنوان نمیتونه در دراز مدت جواب بده. البته این دست خود دانشجویان و نیروهای سیاسی و مبارزان سیاسی هست که با یک برنامه‌ریزی صحیح و دقیق هوشیارانه نزدیک شدن به همدیگر فعالیت‌های مشترک بتوانند در کوتاه مدت بهترین جواب ممکن رو از مبارزات خودشون بگیرند و الا ما فرصت سوزی خواهیم کرد و این امکان رو بریزیم خواهیم داد که دست به سرکوب بیشتری بزنه و برای بقای خودش تلاش میکنه به بقای خودش رو این مداری بیشتر زبان ببخشه.
بله جناب زارع‌زاده، باز من برمیگردم به همون برخورد بسیار خشن مامورین انتظامی. منتها می‌خواستم یه خدمتتون عرض کنم که اینو حالا یا مسئولان نیروهای نظامی همچین تشخیص میدن، من فکر میکنم که این حتما هماهنگ بوده با رهبریت دولتی این قضیه، یعنی اینکه میتونن با وزارت اطلاعات و وزارت کشور با دولت هماهنگ کرده باشه از نظر این برخورد بسیار.
دقیقا همینطوره.
اما بس
من هم این فکر میکنم. بله بفرمایید. من در گذشته خودم تجربه رو دارم و در تجمعات مختلف که ما برگزار کردیم این موضوع برای ما ثابت شده که وزارت اطلاعات نقش محوری رو بازی میکنه و همیشه نکات امنیتی و نوع برخوردها رو به عوامل جلوی صحنه میرسونه و منتقل میکنه و اونها هم که به این مسئله اقدام میکنن. مثلا در بعضی تجمعات اصلا وارد نمیشه نیروی انتظامی یا با کسی برخورد نمیکنه، اما در بعضی تجمعات برعکس یک برخورد بسیار وحشیانه ای از خودشون به نمایش میذارن، مثل در همین تظاهرات سه‌شنبه شب، یعنی امروز. و اما در بعض تجمعات این کار نمی کنند. همین اینها نشون میده که یک برنامه‌ریزی قبلی وجود داشته که اینها یک چنین رفتاری رو انجام میدن. یعنی همونطور که عرض کردن اینها الان به این نتیجه رسیدن که باید یه مقداری برخورد رو بیشتر بکنن و شاید به زعم خودشون این برخورد بیشتر و سنگین باعث میشه که مثلا تجمعهای مشابه برگزار نشه یا افراد که جرأت نکنن که این کار رو انجام بدن، در حالی که نه تنها افراد این جرأت رو دارن بلکه بیشتر از این رو هم در توانشون هست که انجام بدن. وزارت اطلاعات همواره نشون داده که پشت صحنه این نوع حرکت های سرکوبگرانه قرار میگیره یا همینطور اطلاعات سپاه پاسداران که در این زمینه ها با نیروهای انتظامی همکاری مشترک دارن. حتی نیروهای لباس شخصی که در خیابان ها وجود داره، اینا همه شد عضو اطلاعات نیروی انتظامی هستن، بارها در قالب لباس شخصی اومدن در تجمعات شناسایی کردن یا به ضرب و شتم پرداختن یا به دستگیری پرداختن و بعدن ثابت شده که اینا همون عوامل اصلی خود نیروی انتظامی هستن، یعنی کادر رسمی اونجا هستن، حقوق بگیر خود نیروی انتظامی هستن، اما در قالب لباس شخصی میان توی تجمعات و کسی هم فکر نمی کنه که اینها مثلا کادر رسمی نیروی انتظامی باشن، در حالی که نیروی انتظامی از عوامل اطلاعات عملیات خودش در با پوشش لباس شخصی استفاده میکنه برای متفرجه کردن جمعیت، دستگیری افراد، شناسایی افراد و حمله کردن به اونا و ضرب و شتم کردن دانشجویان و جوانانی که در تجمعات حضور دارن. به عنوان نمونه ما یک بار توسط همین عوامل لباس شخصی تحت تعقیب بودیم و بعد از اینکه از هم دیگه جدا شدیم، دوست از دوستان ما رو اینها خب چون تنها بودن به راحتی رفتن دستگیر کردن همین لباس شخصی ها. ما بارها اینها رو در تجمعات میدیدیم، چهره هاشون هم تکراری شده بود و بعد اینا برده بودن، این دوستانمون رو اینا برده بودن تحویل اطلاعات نیروی انتظامی تهران داده بودن، سه روز اونجا زیر بازجویی شکنجه و سلول انفرادی بودن و بعد هم اینها رو تحلیل اطلاعات سپاه دادن. یعنی اطلاعات نیروی انتظامی با اطلاعات سپاه همکاری نزدیک و مشترکی داره و الان هم شما توجه داشته باشید به جای قالیباف یک فرد بسیجی و سپاهی رو به عنوان رئیس نیروی انتظامی گذاشتن. خود قالیباف هم باز یک سپاهی بود، یعنی سران این مجموعه بیشتر نیروهای بسیجی و سپاهی هستن که نیروی انتظامی کاملا در اختیار ولایت فقیه و رهبری مذهبی قرار بگیره و از دست این نهاد کنترلش به هر حال خارج نشه. اما به هر حال از اینها که ما بگذاریم یا اون سلسله مراتب کاری اینها، همکاری های مشترک اینها، همیشه یک سیاست مشترکی هم در حاکمیت وجود داره که همه نهادها مجبور هستن از اون تبعیت کنن. مثلا بعضی از فرمانداری ها در زمان انتخابات ریاست جمهوری با وجود وابستگیشون به دولت، یا یعنی که یه شاخه از دولت هستن، اما به خاطر سیاست واحد حاکمیت نتوانستن که سیاست های بعضی افراد در وزارت کشور رو اجرا بکنن و ناچارن تسلیم سیاست های شورای نگهبان شدن و این سیاست های دوگانه بیشتر به نفع جناح سرکوبگر و اقتدارگرا و وحشی حاکمیت بود و اونها هم هیچ کاری واقعا نمیتوانستن بکنن برای اینکه اونهایی هم که بخوان حرکتی بکنن به هر حال واهمه دارن و نهایتا حیات اونها هم گره خورده با حیات حاکمیت و فروپاشی حاکمیت، یعنی فروپاشی کل سیستم و فرقی نمی کنه که دولت باشه، قوه قضاییه باشه، شورای نگهبان باشه، بیت رهبری باشه، مجمع تشکیل مسئولیت نظام باشه. بنابراین اینها مجبور هستن از یک سیاست واحدی هم پیروی بکنن و بر اساس اون اقدام بکنن و الان دولت احمدی نژاد هم که میخواد سر کار بیاد مطمئنن از چهره های حزب اللهی و یا افراد تندرو و فاشیست استفاده خواهد کرد، اما در مجموع این سیاست واحد نظام هست که اینها مجبور به تبعیت از اون هستند. در کار
جناب زارزاده، من میخواستم خدمتتون عرض کنم که به واقع میشه این برداشت رو داشت که این همه خشونت که حالا ایشالله من به یه نکاتی هم اشاره خواهم کرد، اینه که از طرف نیروهای انتظامی همونسی که فرمودید که قطعا باید زیر نظر وزارت اطلاعات و رهبری باشه، اینه که دو تا سه خیلی مهم در اینجا در این تجمع بوده که حضور دانشجویان بود که اینا به راه‌های مختلف فکر می‌کردن که سرکوب شده، دیگری هم مقابلگی آقای اکبر گنجی استواریش و استقامتش در برابر رهبریت و افشاگریش. این دو عامل به نظر من به این خشونت بر اعمال این خشونت بسیار دامنه میزد.
بله دقیقا همینطوره. البته ما این جنبش دانشجو یعنی کلن افتخیص هایی داره در جامعه و جو سیاسی جامعه تحولات خب رو جنبش دانشجو هم طبیعتا تأثیر میذاره و اگر یک زمانی به هر حال جنبش دانشجو اونقدر بضاعت نداره که یک اقدام مؤثری انجام بده، این دلیل بر این نمیشه که جنبش دانشجویی از بین رفته یا منفعل شده. کلن قشر دانشجویی هیچ زمانی از بین نمیره و منفعل نمیشه. اگر در یک شرایطی توانایی لازم رو نداشته باشه مطمئنن در حال بازسازی هست و اگر خودش هم نخواد بازسازی بکنه در حال به صورت اتوماتیک یا ناخودآگاه این جنبش داره در حال وجود خودش رو جمع میکنه، انرژی خودش رو جمع میکنه، داره بازسازی میکنه و در یک فرصت دیگری انرژی خودش رو بروز خواهد داد و از پتانسیال های خودش استفاده خواهد کرد برای نقادی، انقراض، مخالفت و مقابله. بنابراین جنبش دانشجویی در یک سیستم استبدادی اون هم در یک شرایط فعل به هیچ عنوان از بین نمیره و در طی سالهای گذشته مثلا حرکتی مثل کوی دانشگاه که با سرکوب گسترده مواجه شد، ما دیدیم که جنبش دانشجویی مجددا پس از چند ماه دوباره فعالیت خودش رو به صورت گسترده تر در سطح جامعه نشون داد، شروع کرد و ادامه داد و رژیم هم به هر حال سیاست هایی داره، موانعی رو ایجاد میکنه، دنبال راهکارهای بازدارنده هست، مستقیما با بگیر و ببند سعی نمیکنه که جنبش دانشجویی رو خونسا بکنه برای اینکه این نوع برخورد صرفا برای اونها هزینه سنگینی داره. بنابراین راه های مختلفی رو در نظر میگیرن برای خونسا کردن و از بین بردن و سرکوب جنبش دانشجویی. به هر حال این موانع و مشکلاتی که رژیم ایجاد میکنه و سیاست هایی که در نظر میگیره و همینطور جذب سیاسی و اقتصادی و روانی جامعه رو جنبش دانشجویی و جوانان تاثیر میذاره و اما هیچ موقع نمیشود گفت که این جنبش مرده یا از بین رفته. طبیعتا نقش خودش رو در شرایط مختلف بازی خواهد کرد و امید مردم ایران هست جنبش دانشجویی و جوانان که بیشترین درصد آمار رو به خودشون اختصاص دادن. و یک موضوع دیگر این که در کنارش یک حرکتی پس از 18 تیر امسال جوانان و دانشجویان نشون دادن، یعنی این جمعیت چند هزار نفری امروز در اطراف دانشگاه تهران که به هر حال به اون صورت انتظار نمیرفت. دانشگاه ها بسته شده بود، حرف تعطیلات بود، همه رفتن شهرستان و به هر حال هر کس گرفتاری و مشکلات خاص خودش رو داره، اما با این وجود یک جمعیت چند هزار نفری اومدن و خواستار آزادی زندانیان سیاسی شدن. بنابراین جنبش دانشجویی و جوانان مبارز ایرانی به هیچ عنوان خواسته های خودشون رو فراموش نکردن و کوشش باید بکنن که با استفاده از فرصت هایی که به وجود میاد با توجه به جذب جهانی به هر حال این فرصت ها رو به یک پیشرفت خوبی تبدیل بکنن.
آقای زاده، به نظر میاد که این جسارت و شجاعتی که عزیزانی مثل اکبر گنجی، جنبش دانشجویی، گروه های دیگر و اون 300 و چند نفری که اون فراخوان رو برای گردهمایی امروز تهیه کردن و دعوتی کردن، باز مجددن نشون داد که حاکمیت در ایران چقدر نگرانه و چقدر احساس ضعف میکنه. لاغر از نظر من این قسمت دیگر قضیه روی دیگر سکه این است که اینکه مجبور میشه یا قدرتی اینطوری به این نوع خشونت دست بزنه، در حالی که همونجور که آقای عبدالله مومنی دبیر شورای دفتر تحکیم وعدت گفتن که مطابق قانون اساسی خود این رژیم تجمعات بدون حمل اسلحه، تجمعات مسالمت آمیز قانونی است و احتیاج مجوز نداره، یه دعوتی رو برای حمایت از یک حق انسانی یک نفر، اینکه چون یک بخشی از جامعه، بخشی از فرهیختگان جامعه، جمله دانشجویان ما و بخشی از فعالان سیاسی و فرهنگی ما جسارت کردن تو این جب روانی رو با وحشتی که این حاکمیت دوست داره تو مردم غالب کنه، به صلاح یه همچه فراخانی بزنن و چند هزار نفر، لااقل سایت باستاب خودش اذعان کرده که لااقل 1500 نفر در اون حوالی بودن و مورد برخورد و خشونت نیروهای انتظامی قرار گرفتن. میخواستم نظر شما رو سوال کنم که آیا این واقعا ضعف این حاکمیت و ترس این حاکمیت رو از مردم نشون نمیده و از نیروهای بسیار سیاسی جامعه؟
خب طبیعتا رژیم وقتی که احساس وحشت میکنه و احساس ترس میکنه، مجبور هست یک عکس‌العمل تندی رو هم نشون بده. این واکنش تند در واقع برمیگرده به همون هزینه هایی که به رژیم میخواهد یا قرار است تحمیل بشه. پس اونها هم بیکار نمیشینن و شروع میکنن به این که برخورده های سنگینی رو با این جنبش داشته باشن یا با فعالان سیاسی و مبارزانی که دستن در کار این برنامه ها هستن یا این شکل مبارزه. و حالا این تجمع هم کاملا نشون داد که چقدر رژیم براش مهم بوده که اومده یک چنین حرکتی رو با تجمع کنندگان انجام داده. من قبلا هم به صورتی اشاره کردم در صحبت هم که به هر حال رژیم وحشت داره از این جمعه، نمیخواد اجازه بده که اینها بیان و راحت مراسمی رو برگزار بکنن. مثلا برگزار کردن این مراسم یعنی فرصت دادن به مبارزان سیاسی که کسانی که دنبال یک سوراخ سوزن هستن، یک روزنه ای هستن که به هر حال دور هم جمع بشن و خواسته های خودشون رو پیگیری بکنن، دست تجمع تظاهرات بزنن و علیه رژیم فعالیت بکنن. اینا واقعیتی است که در جامعه وجود داره، اما رژیم این اجازه نمیده و سرکوبها رو به روش های مختلف گسترش میده. پس این در خود نشان از ترس رژیم هست. در سالهای گذشته بعضی وقتها که تجمعات مهمی برگزار میشد، ما شاهد چنین برخوردهایی هم بودیم. یا مثلا یک بار با توجه به حجم تبلیغات، اطلاع رسانی، آگاهی رسانی و حساسیتی که در جامعه ایجاد شده بود، رژیم نیروهای زیادی رو از شهرستانها منتقل کرده بود به تهران و از چند روز قبل از 18 تیر، یعنی سالگرد 18 تیر دو سه سال قبل رو عرض میکنم، نیروهای نظامی در سطح شهرها مستقر شده بودن و در هر میدان و چهارراه و خیابان تعداد بسیار زیادی به فاصله های مثلا چند متر از همدیگر قرار گرفته بودن، به خصوص تو طرح ترافیک شهر، منطقه مرکزی شهر، و اینها از قبل احساس وحشت سنگینی داشتن با توجه به اون جذب تبلیغات. در جامعه ما قدم میزدیم به هر که صحبت میکردیم بحث 18 تیر بود، به هر که صحبت میکردیم میگو شما 18 تیر هستید یا نه، و اینقدر جامعه از خودش تفاوت نشون میداد. بنابراین رژیم همین آگاهی رو داشت، اگر این فرصت رو به این جامعه و به این جذب بده، مطمئنن دیگر بقایی نخواهد داشت، به فروپاشی نزدیک خواهد شد. پس شروع میکنه به برخورد کردن، اما سعی میکنه برخورد خودش رو هم با شرایط جهانی یک مقداری نزدیک بکنه، یعنی به گونه عمل بکنه که وقتی این هزینه رو متحمل میشه، درصد هزینه رو بیاره پایین، برای اینکه شرایط داخلی و خارجی همین اجازه رو نمیده که بیش از حد این سرکوب ها گسترش رو داره کنه. بدی نیست که مثل سابق راحت بگیرن بکشن و یکی رو سرها در سلول های انفرادی نگه دارن، شکنجه شو کنن،
به هر حال این مبارزات و این فشارهایی که به رژیم وارد شده اثر بخش بوده و این شدت سرکوب‌ها رو اینو داری آورده پایین. اما این افرادی که این جامعه‌ای که اینقدر سالگرد هجده تیر اونها رو حساس کرده بود و از 3 ماه قبل 4 ماه قبل آماده بودن که یک حرکت وسیعی رو نشون بدن و به نمایش بذارن و رژیم هم مجبور شده بود نیروهای زیادی رو از گوشه کنار ایران در تهران مستقر بکنه، اینها چرا امسال بی‌تفاوت بودن و در این مراسم سالگرد هجده تیر ما شرکت نکردن؟ ما به هیچ عنوان نمی‌توانیم بگوییم که جامعه بی‌تفاوت هست. بایستی دنبال این باشیم که ما نیروهای سیاسی و دانشجویی بایستی که چه اقداماتی انجام بدیم و چه راهکارهایی رو اتخاذ بکنیم که مردم امیدوار بشن به تحولات آینده و کلن آینده ایران. الله اینا همون مردمی هستن که در زمان خودش از 3-4 ماه قبل حساسیت نشون دادن و به همدیگه میگفتن شما هم در هجده‌تیر شرکت خواهید کرد یا نه. یا مثلا در میتینگ 4 خرداد سال 1379 20,000 نفر شرکت کردن و زمانی بود که رفسنجانی با تقلب شده بود نفر 30 تهران و میخواستن بکننش رئیس مجلس. و این تجمع و حرکت های قبلی باعث شد که رفسنجانی در 5 خرداد اعلام بکنه که از مجلس انصراف میده. خب این بود حرکت بسیار محکمی بود و این افراد هنوز هم در این جامعه دارن زندگی میکنن و بی‌تفاوت نیستن. اما این مبارزان سیاسی و دانشجویان و گروه های سیاسی و اپوزیسیون هستن که بایستی که علل اصلی رو در برنامه های خودشون و سیاست های خودشون جستجو بکنن و راه حل سالم رو پیدا بکنن که چگونه می شود دوباره به مردم امیدواری داد و اونها رو کشید به صحنه نافرمانی های مدنی و تظاهرات ها و اعتراضات و اعتصابات.
دای زاره زاده، باز هم در تایید فرمایشات شما آقا عبداللهی در اینکه رژیم چقدر وحشت داشته، من یه مقدار مطلبی رو که در سایت باستاب مال مربوط به آقای محسن رضایی از دوستان نزدیک رهبریت هست براتون میخونم که ببینید آش چقدر شور بود که آشپز هم صداش در میاد. البته باز هم در لابلای اون اخباری که سعی میکنن با یه مقدار راست و با یه مقدار فریب مسائل رو گمراه کنند، اینی که ایشون در این سایت هم نوشتن که تجمع عصر امروز خانواده زندانیان سیاسی و دفتر تحکیم وحدت شاخه علامه به بروز ناآرامی در مرکز شهر تهران منجر شد. بنابر این گزارش تجمع 150 نفر از دانشجویان و خانواده های زندانیان سیاسی در مقابل دانشگاه تهران پس از گذشت ساعاتی به ازدحام و ناآرامی در مرکز شهر تهران منجر شد. از حدود ساعت 17:30 عصر امروز با عملکرد تحریف آمیز ماموران انتظامی این تجمع به ازدحام گسترده شهروندان منجر شد. البته می‌فرمایند 150 نفر. بعد می‌فرمایند که مامورین انتظامی برخلاف سالهای اخیر به برخوردهای خشن با آبرین پیاده پرداختند و این برخوردها به تجمع حدود 1500 تن از شهروندان منجر شد. شلیک تعدادی گاز اشکاور نیز بر ایجاد ناآرامی در منطقه میدان انقلاب افزود. البته باز اشاره هم که میکنن ایجاد اخلال در شبکه تلفن همراه در مرکز شهر تهران و مسدود کردن خیابانهای اطراف دانشگاه تهران نیز غیر عادی بودن شرایط را تشدید کرد.
البته جناب بیشتیاده این اختلال تلفن که در ایران این چیز عادی هست، اصلا این تلفن همراه یه موزل اساسی شده برای شهروندان و حکومت هم که قول میده که این سیستم های تقویت کننده رو بیشتر بکنه یا اونها رو تقویت بکنه همه شده یه وعده وعید. من فکر میکنم با این رفتار اصلا میخوان رو روان و اعصاب افراد تاثیر منفی بذارن. یعنی یکی میخواد یه زنگ بزنه بایستی که 10 بار 20 بار بگیره، یکی که میخواد با یکی صحبت بکنه همین مشکل رو باز داره. و اینها کلا یعنی در هر جایی ما نگاه بکنیم یا در هر سنفی فرق نمیکنه. یعنی این تاثیر منفی گذاشتن به روان افراد یکی از سیاست های حاکمیت شد. حالا بگذاریم از اینها، ماستاب به نظر من تلاش میکنه که با قلوف کردن در آمار و نشان دادن این که جامعه براش این چیزا مهم نیست، به نوعی گوشه ای از درخورده ها را هم منعکس بکنه تا بلکه یه مقداری نشون بده که میتونه یک سایت خبری معتبری باشه و یک مرجع خبری خوبی باشه که همه بتونن بهش مراجعه بکنن. بعد یه نکته دیگری هم که در خبرهای سایت بازخواد میشه بهش رسید این هست که در حاکمیت اختلاف وجود داره و بعد از انتخابات ریاست جمهوری امسال یعنی آخرین رئیس جمهوران دیدیم که شکافی در بین حاکمیت شروع شد، اختلافاتی در حاکمیت به شکل گرفت که البته زمینه دیروزش از قبل وجود داشت، اما این انتخابات سبب مهم می شد که این اختلافات و شکاف در حاکمیت بیشتر از گذشته خودش رو نشون بده. همونطور که به هر حال در تاریخ هم وجود داشته به نوعی و من خودم این چنین فکر می کنم، شکاف در حاکمیت یکی از گنوز موفقیت ما هست، چرا که اگر زمینه داخلی تحولات فراهم نشه ما به این چنوان نمی توانیم که یک حاکمیت ملی و دموکراتیک رو در جامعه برقرار بکنیم و نهادینه بکنیم و این شکاف در حاکمیت هم یکی از زمینه های یکی از ویژگی ها و مشخصه های زمینه داخلی هست که بایستی که ما کوشش کنیم اون رو تقویت بکنیم و این اختلافات منجر به تفاهم و رفاقت مجدد در بین سران حاکمیت نشه. اخبار باستان هم دینه این اختلافات رو در حاکمیت نشون میده، مثلا روزنامه جمهوری اسلامی، روزنامه کیهان، روزنامه قدس که برای وابسته به طیفه مذهبی تندرو حاکمیت هستن دینه این دارن خبررسانی میکنن به نفع رژیم، بازدار هم باز به نفع رژیم داره خبررسانی میکنه یا سایت های دیگه مثل دریچه. اما وقتی نگاه میکنیم نوع خبررسانی اینها متفاوت هست، این نشون میده که چند دستگی وجود داره در حاکمیت و این پلان مثبتی به نفع مردم ایران و مبارزان سیاسی. من همواره اشاره میکنم به استفاده از این فرصت ها، فرصت هایی که خود مبارزان در اثر مبارزات به وجود آوردن و بایستی که از اونها استفاده کرد، بایستی که به اونها توجه زیادی نشون داد و در برنامه ریزی ها این مسائل رو بهش دقت کرد و گنجند و الا ما اگر توجه نکنیم به این مسائل موفق نخواهیم شد. الان اختلافات اساسی در بین سران رژیم وجود داره، در بین سران نیروهای نظامی وجود داره و در روی کار آمدن احمدی نژاد، فردی که در حاکمیت از مقبولیت آنچنانی هم حتی برخوردار نیست و صرفا ملاهای حاکم و آخوندهای تندرو اون رو قبول دارن، اون هم باعث شده که باز یک زمینی برای اختلافات شکل که بایستی که ما هم به نوعی سیاست گذاری بکنیم که این اختلافات در حاکمیت تشدید پیدا بکنه و این شکاف روز به روز گسترش پیدا بکنه و طبیعتا این شکاف و سیاست های تند دولت هم یکی از دلایل مهم خواهد بود برای گسترش نافرمانی مدنی.
جناب زرزده خیلی سپاسگزارم، اگر گفته‌ای یا پیامی برای هموطنان عزیز دارید برای حسن ختام برنامه محبت کنید بفرمایید.
من هم از شما قدردانی میکنم و تشکر میکنم و از همکار گرامیتون آیت اللهی که مسائل ایران رو با دقت دنبال می کنید و اخبار رو منعکس می کنید و با گفتگوهایی که با افراد صاحب نظر و فعالان دانشجویی و مبارزان سیاسی انجام می دید هموطنان عزیز رو آگاهی می دید و در جریان اخبار جامعه قرار می دید و این دقت و این توجه بسیار قابل تقدیر است و کمک مهمی است در راه مبارزات سیاسی و من از شما تشکر می کنم و بدرود می دم به شما و هموطنان گرامی.
جناب زارزاده منم از شما و شنوندگان عزیز خداحافظی میکنم و جناب عالی هم خیلی سپاسگزارم که باز در گفتگوی با ما شرکت کردید و انشاءالله بیشتر با شما در رابطه با به خصوص مسائل جنبش دانشجویی در خدمت رو خواهیم.
بله منم فکر میکنم انشاءالله یک جلسه هم باید در خدمت شما باشیم تا بتونیم بیشتر راجع به اون فعالیت های خودتون و چگونگی برخورد رژیم با شما گفتگوی بیشتری داشته باشیم.
حتما من در خدمت شما خواهم.
خدا حافظ شما با تا گفتگوی دیگر.
خدا نگهدار.
خدا حافظ. شنوندگان عزیز به گفتگوی ما با آقای حسن زارزاده اردشیر یکی از فعالین جنبش دانشجویی ایران درباره گردهمایی و تجمع مقابل درب اصلی دانشگاه تهران به حمایت از اعتصاب قضایی آقای اکبر گنجی و نقش و جایگاه دانشجویان توجه می فرمودید و همراه همکارم آقای عبداللهی در این بخش برنامه با شما خداحافظی می کنیم. لطفاً تا دقایقی دیگر به دنباله برنامه ها توجه بفرمایید.